باید با هم به عنوان برادر رفتار کنند. همچنین در ماده دوم این اعلامیه آمده که همه می توانند بدون هیچ گونه تمایز به ویژه نژادی، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب، سیاسی یا هر اعتقاد دیگر و به دور از هر گونه منشأ ملی، اجتماعی، ثروت، تولد یا هر وضعیت دیگر از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه برخوردار شوند. هرچند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که در پیوند به نژادپرستی پژوهش تازه این نکرده، اما بر بنیاد گزارش سال 1398 این کمیسیون 31% مردم افغانستان از نژادپرستی شکایت دارند. با این همه شماری از آگاهان نژادپرستی در افغانستان را نتیجه نبرد 40 ساله در این کشور می‌دانند. خالد سادات، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی و روابط بین الملل، می‌گوید که حتی تقسیم قدرت و رسیدن به آن در افغانستان بر اساس قومیت بوده است. آقای سادات مشکل‌های ناشی از نژادپرستی را این گونه می‌گوید:
یکی از مشکلات‌های عمده‌ای که در افغانستان امروز وجود دارد، اگر بگیم سیاست افغانستان ناگزیر هستند که بالاخره تقسیم بالای تقسیم بندی قومی صورت بگیرند و قوم‌پرستی در نظر بگیرند، نه 60 سالاری یک بدبختی و یک نقصی کلان در سیاست افغانستان هستند و خطر دیگه‌ای که به هویت ملی افغانستان مواجه ساختند. اقوام یک تعداد اینا فکر می‌کنند که ما آنقدر مهم هستیم، آنقدر خود را بالاتر مهم فکر می‌کنند که قومشان بالاتر از ملت افغانستان و یا ملت سازی در افغانستان اونا فکر نمی‌کنند. نقص دیگه‌ای که برای افغانستان متوجه هستن و ایستن که در افغانستان یک ملت واحدی که باید ساخته میشد نشد.
آقای سادات میگوید در هر کشوری که نژادپرستی موجود باشد از کشورهای دیگر عقب میماند. تنها در افغانستان نه، بل در کشورهای دیگر نیز نژادپرستی به سطح‌های گوناگون وجود دارد. همواره مدافعان حقوق بشر تلاش کرده تا دامنه تبعیض برچیده شود، اما دیده میشود تا هنوز همانند افغانستان در شمار دیگر از کشورها دامنه تبعیض همچنان پابرجاست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث می کنیم و مهمانی را که دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی می باشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید می گیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت می کنه، آیا کسی از اقارب از او می تانه می دعوا را پیش ببرد؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان می فرماید که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمی تانه گناه و مجازات دیگه کسی را دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزای زی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امین متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورث از متوفا ای بخش قروض و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سراندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سراندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شود تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شود دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده مرتضی ابو زخمی مرتضی
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
من مرا فروختن کی خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه به اثر ازو. اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس ازو تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام ازو تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل ازو دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه، و جزاهای قبلی به اثر جزای بعدی خود به خود ساقط میشه.
بله. خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده، یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن، به سمع دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جاتی جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه.
بله.
یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از این بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بناهن با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید. شنوندای عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایوانا در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده عزیز،